داشتیم از یه تفاهم نامه برامون صحبت کردید که فرمودید بر اساس این تفاهم نامه قراره که خیلی از دورخونه ها رو مرمت بکنید. من میخواستم راجع به جزئیاتش و اینکه تا الان به کجا رسیدید.
خدمتتون عرض کنم خدا رو شکر خب کار کارشناسی بزرگی صورت گرفت. زورخونای هدفمون شناسایی شد، به واسطه کارو سپردیم به رؤسای هیئت‌های استانی و شهرستانیمون و میدونید اقدام بزرگی بود که تو این شرایط من جا داره تشکر کنم از آقای حاج‌آقا دیانی مدیر عامل محترم گروه صنعتی توسعه انتخاب که بانی خیر شدن و اومدن، چون نگاه ایشون یه نگاه بسیار فرهنگی اصیل و ایرانی است، این تفاهم نامه امضا شد. مقرر شد ما هر ماه یک استان رو تحت پوشش قرار بدیم. استارت از اولین استان، ما استانهای محروم رو در اولویت قرار دادیم. اولین استان ما استان سیستان و بلوچستانه که دوستان فنی و مهندسی گروه توسعه انتخاب تو استان حضور پیدا میکنن، با زورخونه‌ای که ریاست محترم هیئت مشخص کردن بازدید میکنن و کار مرمت و بازسازی زورخونه‌ای سیستان بلوچستان شروع میشه. استان بعدی ما انشالله دان ایلام هست.
درسته، یعنی به تدریج برنامه دارید که از سیستان بلوچستان شروع میکنید.
در ظرف دو سال انشاءالله زورخانه هایی که رؤسای هیئت های استانی به ما معرفی کردن انشاءالله مرامت و بازسازی میشه.
الان آمار اولیه دارید که مثلا چند تا بهتون معرفی کردن؟
الان تا الان که من دارم خدمت شما صحبت کنم نزدیک 130 زورخونه به ما معرفی شده. آفره. در کل کشور که این اتفاق رقم بخوره، از 600 میلیون تا 2 میلیارد تو استان ها توسط گروه صنعتی انتخاب هزینه میشه برای مرمت و بازسازی زورخونه. عدد کلی توافق هم نزدیک به 48 میلیارد.
خب خیلی خوبه دیگه، یعنی من احساس میکنم آقای ملکی اصلا یه تحول جدیدی ایجاد میشه این قضیه.
خدمتتون عرض کنم واقعا جای تشکر داشت از گروه صنعتی انتخاب، آقای دکتر غزنوی که واقعا پیگیر بودن، الان هم خدا رو شکر مهندسان ناظر مشخص شدن و رابطه ما تو گروه صنعتی انتخاب مشخص شد که اصلا یه اتاق تعریف شد براشون، یه دفتر کار تعریف شد، کارا بسیار اون ناظر گرفتن و من این بول میدم بعد از دو سال ما تو بحث توریسم ورزشی هم خیلی موفق
شدیم. این دیگه فوق‌العاده است آقای ملکی.
چون زورخونه های ما الان دیگه بعد از این تعمیرات و انشالله ادامه داشته باشه گروه های و شرکت های خصوصی دیگه بیان دست ما رو بگیرن، انشالله ما بتونیم هویت ایرانی اسلامی مذهبی بون اون آثار تاریخ و اینا بناهای تاریخی ما تو زورخونه است میتونیم به مردم به توریستا نشون بدیم و یه جاذبه یه گردشگری هم داخلی هم خارجی ایجاد بکنیم. داره زیر ساختش انشالله با این طرف را هم.
آقا این فرمودی توریست ورزشی یا تمام توریسم ورزشی، آقای ملکی من اخیراً یکی از دوستان یه دوتا کتاب به من داد که کتاب هایی بود مربوط به چاپ، فکر میکنم مثلا چاپش احتمالاً مال 30-40 سال قبل باشه و آقا من نگاه میکردم میدیدم که در گذشته تمام سران کشورهایی که وارد ایران میشدن، یعنی از مقامات عالی رتبه، از نمیدونم رؤسای جمهور، نخست وزیرها، نمیدونم رؤسای مجلس، تمام اینها یکی از برنامه‌هاشون این بوده که در واقع در زورخونه‌های ما حضور پیدا می‌کردن.
بله.
و عکس یادگاری می‌گرفتن و بعد می‌رفتن و از این زورخونه‌ها چه تعریف و تمجیدی می‌کردن. یعنی من می‌خوام به شما بگم که واقعا ما غافل موندیم از بحث توریسم ورزشی.
متأسفانه تو چند سال اخیر بیشتر این غفلت حس میشه. تلاشمون بر اینه با رایزنی که با روابط بین‌المللی وزارتخونه مجلس شورای اسلامی و وزارت میراث گردشگری داریم اینو احیاش میکنیم، اما باید وزارتخونه ها بیان پاکار با ید توریست ها معرفی کنن ورزش زورخانه ما. ما جای یه اتاق فکر یا یه دفتری که بتونه کنار آثار باستانی ما ورزش زورخانه یا به توریست های ما معرفی بکنه خالیه واقعا.
درسته.
اینو من قبول دارم و کاملا حرف شما رو قبول دارم، باید این اتفاق بیفته.
واقعا بیفته یه جذابیت ویژه‌ای میده به این ورزش
و زورخونه های مام رونق بیشتری میگیره.
دقیقاً دقیقاً. آقا من اینم از شما بپرسم، ما تو بخش قبلی من داشتم با یکی از عزیزانمون در هیئت گیلان صحبت میکردم، قبل از این که ما با ایشون صحبت بکنیم یکی دو نفر از دوستان از سومه سرا با ما تماس گرفته بودن، از شهر سومه سرا، و خیلی دیگه به قول معروف درخواست عاجزانه داشتن که آقا ما در سومه سرا داریم، علاقمندان بیشماری هم میگفت داریم، ولی ما زورخونه نداریم. یکی از بحث هایی هم که من فکر میکنم آقای ملکی باید توی اولویت برنامه هاتون باشه، خیلی از مناطق کشور هستن که علاقمند هست ولی زورخونه وجود نداره. در این زمینه آیا کاری شده؟
ببینید، ما داریم با توجه به اینکه خدا را شکر الان آدم های بسیار قوی تو استان ها در رأس هرم ورزش زورخانه ای قرار گرفتن.
صحیح.
در استان ها مثال همین استان گیلانی که شما صحبت کردی، از بعدی که آقای دکتر ابراهیمی ریاست محترم هیئت گیلان شده، 4 زورخونه ساخته شده. و من این قول رو میدم که همین بعد از تماس شما با ایشون صحبت بکنم و دغدغه مردم سومه سرا رو به سمع و نظر ایشون برسونم. اما استان هامون رو داریم صحبت کردیم، شهرهایی که فاقد زورخونن دارن به ما معرفی میکنن. انشاءالله بتونیم، ما سال 96 تفاهم نامه امضا کردیم. شهرداری ها موظفن در شهرهایی که زورخونه ندارن زورخونه بسازن. انشاءالله ما اون بخشنامه رو احیاش بکنیم و بتونیم به سرانجام برسونیم.
انشاءالله. آقای ملکی برات آرزوی موفقیت میکنم. نکته اگر حتما در خدمتتون هستم.
من خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم. ابر آب داد بیخ درختان تشنه را، شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد، چندین هزار منظر زیبا بیافرید، تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد. توحیدگوی او نبنی آدمند و بس، توحیدگوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد. بخشندهی که سابقه فضل و رحمتش، ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دوستان گرامی، به پایان برنامه ضرب و زنگ رسیدیم. با این امید آرزو که انشالله این برنامه هم مورد توجه و عنایت و رضایت شما دوستداران ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قرار گرفته باشه. همراه با همکاران خوبم با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث و با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
Thank you.
وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تو اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. حفظ وطن رو به جون خریدم، چقدر قشنگ. قله هدف رسیدن چقدر قشنگه، با افتخار رو سکو فریدن چقدر قشنگه. سرود ملی ایران رو خوندم چقدر قشنگه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگ، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
خوشرو صبور. شهید نیما رجب‌پور نیکو.
معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف حمله متجاوز قرار گرفت. الله اکبر، الله اکبر. مردم شریف ایران آگاه باشید، آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است.
اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه استرا، اما همه تا آخرین لحظه وایستن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن.
با تکیه های پیکر من، با گیزان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده این مثل امید، این چند روز را بروید بر کشتن افتخار کنید.
ببین نیما بره، 10 پسر داشتم، به خدا قسم هر 10 رو میفرستادم، خودم هم هستم. به آقا بگی ما هیچ کاری نتونستیم برات بکنیم، این کوچولو رو از ما بپذیر.
شیپور جنگ را زده با یک بار صلح میطلبید، ابلیس زد دلان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس نایدید قمار کنید.
نیما رجب‌پور نیکو متولد 14 مرداد سال 1356 با اصالتی لاهیجانی است. وی تحصیل کرده رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی و رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد. نیما رجب‌پور در سال 1380 از طریق آزمون ورودی وارد صدا و سیمای تهران شد و پس از گذراندن دوره‌های خبرنگاری در دانشگاه صدا و سیما فعالیت خود را در شبکه خبر آغاز کرد و به مدت 15 سال سردبیر بخش‌های مختلف خبری بود. وی همچنین سردبیر بخش دفاعی شبکه خبر بود و خبرهای این حوزه را رصد می‌کرد. نیما رجب‌پور یکی از چهره‌های پرتلاش، متعهد و مؤمن رسانه ملی بود که سالها از عمر خود را در مسیر اطلاع‌رسانی صادقانه، شفاف سازی اخبار و انتقال واقعیت ها به مردم سپری کرد. او با بیش از یک دهه سابقه در عرصه خبر به عنوان سردبیر و خبرنگار در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت و در تمامی سالهای خدمت خود به عنوان فردی متعهد، اخلاق مدار، منظم و مسئولیت پذیر شناخته می شد. او در محیط کاری خود به همکاری و همدلی با دیگران معروف بود، حتی در شرایط بحرانی مانند حمله اخیر دشمن به ساختمان رسانه‌ای تا آخرین لحظه بر تولید محتوا و پوشش خبری تمرکز داشت و میدان را ترک نکرد. وی در تاریخ 26 خرداد 1404 در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه صدا و سیما حین انجام مأموریت خبری مورد هدف قرار گرفت و پس از تحمل جراحات شدید به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از وی دو دختر به یادگار مانده است. شهادت نیما رجب‌پور بار دیگر نشان داد که کار خبرنگاری در میدانهای بحران هم ردیف با جهاد و دفاع از حقیقت است.
مردم علاقش در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردگار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ های
گنبدشان اون موشه های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان مرته نیست باز دلتر از شما چه کسیست. ما در مسیر آمدنیم جرسومگان ظلم و ستم. وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
شما موشک درست میکردین زدن؟
اینجا مهمتر از موشک درست
کرده او از فهمیدن میترسن
برای اونا فهم مردم و آگاهی مردم
از فهمیدن میترسن
از سلاح خیلی مهمتره.
مگر اینجا چیزی برای موشک و بمب و این چیزایی که اینا دم ازش میزنن وجود نداره؟
اتفاقا اینا درست فهمیدن فهم مردم و بصیرت مردم و آگاهی مردم از هزار تا موشک و بمب مهمتره و برای اونا ضررش بیشتره.
زهرا حسینزاده همسر شهید نیما رجب‌پور می‌فرمایند نیما تعهد اخلاقی و کاریش بسیار بالا بود و نیازی نبود کسی به او بگوید که مثلا سر کار بیاید. او به کارش بسیار علاقه داشت و طی این یکی دو سال بیشتر آنجا بود، چون قرار بود شبکه خبر دو را هم 24 خرداد به صورت رسمی افتتاح کنند و به همین دلیل گاهی شبانه روزی سر کار بود و تنها در میانه روز به خانه هم سر می زد. شبهای زیادی بود که در صدا و سیما می خوابید و روی همون صندلی کارش خواب کوتاهی داشت. نیما به شبکه خبر علاقه من بود. بسیار موارد پیش آمده بود که دخترم به او می گفت بابا خسته نمی شوی که همیشه خبرها رو دنبال می کنی؟ نیما می گفت دخترم شغل من است و باید حتما نگاه کنم تا اشتباهی پیش نیاید. اگر شیفت کاری یا در منزل بود فرقی نمی کرد. همیشه تلفن‌های کاری و مسائلی را که با او در میان می گذاشتند جواب می داد. نیما نمازش را اول وقت می خواند. حتی در دوران بستری شدن در بیمارستان نماز را ترک نکرد. غذایی که من درست می کردم با اشتهای بسیار می خورد. به گونه ای که انگیزه می گرفتم تا وعده بعدی را متفاوت تر درست کنم. خیلی در کارهای خانه به من کمک میکرد. روزی که تعطیل بود تمام کارهای دخترم را انجام میداد، جارو برقی میکشید و بسیار همکاری میکرد. من در این 27 سال زندگی مشترک حتی یک بار هم نان یا میوه نخریدم. او دچار فشار خون و ناراحتی قلبی بود و باید همین روزها برای اسکن قلبی اقدام میکرد که موفق نشد. عاشق طبیعت بود و شمال کشور را خیلی دوست داشت و همواره برنامه‌اش این بود که 20 ماه دیگر که بازنشسته می شود به شمال برود و در آنجا به بقیه اهدافش برسد. مادر شهید نیما رجب‌پور
چهی سلیمانی که شهید شد زد تو سرش گفتش آقا تنها شد. شهید رئیسش شهید شد گفت من چی کار کنم آقا تنها شد. این اواخرم که هرکی شهید می شد گریه می کرد می گفت بس من باید چی کار کنم.
آقای رجب‌پور شوهر خواهر بنده بودن، واقعا لیاقتشون شهادت بود. آقای رجب‌پور من هر دفعه می دیدم هر جا منزل هر کی می اومدن اولین کاری که می کردن اگه نمازشون رو نخونده بودن اول وضو می گرفتن برای نماز وای میستادن. زمان عروسیشون من یادمه، عروسو که فرستادن داخل مجلس توی خانوما دنبال دغدغه‌شون این بود که یه جای کوچیک میخوام پیدا بکنم برای نماز خوندن. دنبال جا بودن که برای نماز خوندن یه تیکه سنگ برداشتن رو همون سنگ سجده کردن. یعنی اگر شهید نمی شدن جای تعجب داشت.
ای داغ دیده باز بود صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن.
همسر نیما رجب‌پور با اشاره به یک شب قبل از حمله به صدا و سیما بیان کرد. آن شب نیما گفت فردا با انرژی بیشتری به سازمان خواهم رفت. صبح بیدار شدیم، نماز خواندیم و من را به اداره‌ام رساند. عصر که به منزل رسیدم تلویزیون را روی شبکه خبر روشن کردم. لحظه اجرای خانم امامی بعد از حمله به سازمان را که دیدم قلبم فرو ریخت. همون لحظات نیما خودش تماس گرفت و گفت نترسید، ما را زدن. بعد تلفنش مشغول شد. دیگر نتوانستیم با او صحبت کنیم تا اینکه برادرش گفت با او صحبت کرده و خودش گفته جراحت برداشته و او را به بیمارستان شهدای تجریش میبرند. از ساعت 7:30 تا 12:30 شب در اتاق عمل بود و هیچ کدام از پزشکان توضیحی ندادند که چه اتفاقی قرار است رخ بدهد. بعد او را به ICU منتقل کردند. فقط به ما گفتند که خون زیادی از دست داده است. بعد از اصرار و پیگیری های متعدد ساعت 5:30 صبح به ما اعلام کردند که ساعتی پیش یعنی 4:30 نتوانستند قلبش را احیا کنند و به شهادت رسیده.
روزی که بمب خورد صدا سیما، همون لحظه من به بابا زنگ زدم و گفتن که زدن. اون لحظه به من جواب داد، ولی بعدش هرچی گرفتیم کسی جواب نداد. به ما گفتن که توی حالا بیمارستان بستری شده، اونا هرجور شده خودمون رو رسوندیم.
من اون موقعی که بمب زدن همه فهمیدن، تلفن موقع زنگ خورد و مامان گفت که بابا داشت میگفت که بمب زدن.
بعدا فهمیدیم که بابا آخرین نفری بود که از اونجا اومد بیرون. همه رو فرستاد برن، ولی خودش اونجا موند. بابا من خیلی شجاع بود، خیلی زیاد، و تا لحظه آخرم چگلی بود که من باید وایسم توی صدا سیما و به ملت بگم که چه خبری داره میاد، چه اتفاقی داره میفته و کجا رو دارم میزنم. برای همین که آخرین نفر رفت و همه رو فرستاد بیرون. دردش اینجاست که فرستاد بیرون و خودش مون.
ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم اینی وقتی با تو باشم، این غیرت حسینی ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار.
خانم حسین زاده اضافه می کند همسرم فرشته و مظلوم بود. همکارانش هر روز ما را دلداری می دهند و از خوبی هایش می گویند. او مؤمن بود و اهل غیبت و دروغ نبود. هرگز حتی دروغ مصلحتی هم نگفت. 27 سال با هم زندگی کردیم و فقط از او خوبی دیدم. این روزها دخترانم خیلی آسیب دیدند. 2 دختر دارم. یکی 20 ساله و دیگری 9 ساله که او خیلی اذیت می شود و هنوز باور نکرده است پدرش دیگر در این دنیا نیست. دختر بزرگم مثل پدرش صبور است و کمتر حرف می زند. همسر شهید رجب‌پور که هر از گاهی بغض می کرد جلوی گریه هایش رو می گرفت و می گفت می خواهم این دردهایم رو در دفترچه بنویسم، چرا که نمی خواهم گریه کنم و فرزندانم آزرده شوند. به دخترانم قول دادم که دیگر گریه نکنم. خانم حسین زاده تأکید کرد که همسرم زندگی را واقعا دوست داشت و در تمام مشکلات هیچگاه دچار افسردگی نشد. وی فدای رهبرمان شد و شهادت قسمتش شد.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
رادیو رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.